الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در بررسی توائف روایاتی است راجع به استفاده مرد از طلا موجود است. اینجا این روایات رو ابتدا باید بررسی کنیم که موضوع حرمت در این روایات چیست. حالا تا بعد برسیم به مطلب کبروی که آیا اگر کسی اجیر بشه برای این عنوان آیا اون اجاره صحیح هست یا نه. جلسه قبل عرض کردیم بین فقها اختلاف است که آیا عنوان حرام لبس و ذهب است یا تزین به ذهب است، و بین این دو عنوان هم عموم من وجه است، اینا بینشون تساوی نیست. خب ثمره فقهیش هم مهمه، باید روایات رو بررسی کنیم ببینیم عنوان حرمت کدام یک است. اینجا دقت کنید، برخی از فقها عنوان حرمت رو دو تا عنوان می دانن، هم لبس و هم تزین. میگن هر عنوانی که صدق کنه حرام است، که لبس و ذهب که تزین و به ذهب، از جمله عبارتهای صاحب جواهر رو ببینید و عبارتهای مرحوم آقای حکیم رو در منهاج الصالحین ببینید. مثلا عبارت مرحوم آقای حکیم اینه: ولا یجوز للرجال لبس الذهب ولا التزین به فی غیر الصلاة ایضا، جایز نیست برای مردا پوشیدن ذهب و نه تزین به ذهب در غیر نماز. حالا در نماز که مثلا حرام است و مبطل نمازه، در غیر نمازم نه لبس و ذهب جایزه و نه تزین به ذهب. و فاعل و ذالک آسمون، کسی که کار را انجام بده گناه کرده. و من ذالک یشکلو یا یشکلو جعل و مقدم الاسنان من الذهب. آقای حکیم میفرمایند به خاطر اینه که کسی دندون جلویشو از طلا قرار بده مشکله، نباید این کار رو بکنه. لاحتمال صدق تزین به، احتمال داره که این دندون جلو از طلا بشه یا قاب طلا روش گذاشته بشه، تزین صدق کنه و یکون حرام و حرام باشه. بله، خب در غیر از چیز، حالا میرسیم بهش، در دندونهای دیگه هم یه روایتی هست، هم ممکنه اینجوری گفته بشه که جمعی اینجوری میگن، میگن صدق تزین و تزین که نمی کنه، کسی دندون کرسیش قاب طلا بگذاره لبسم صدق نمی کنه، پوشیدن نیست، لذا اشکال نداره. اما دندان جلو پوشیدن نیست، اما مصداق تزین هست، لذا آن که میگوید لبس و تزین حرامه، میگه این حرامه. حالا انظار دیگر هم اشاره میکنیم، جمعی از آقای میگن نخیر اینجوری نیست. این یک نگاه، حالا بعد روایات رو باید بررسی کنیم، توجه کنید به شیره برداشت فقها از روایات. یه نگاه مثل مرحوم آقای حکیم صاحب جواهر اینها. نگاه دوم این است که موضوع حرمت در روایات لبس است و نه تزین و تزین، لذا فتوا میدن، میگوین هر جا لبس و ذهب صدق کنه این کار حرامه، هر جا لبس نباشه و تزین باشه معلوم نیست حرام باشه. از جمله قائلین به این نگاه مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و شهید صدر است. فرمان عنوان لبسه، عنوان تزین نیست. حالا مثلا ببینید مرحوم شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم که تقریبا میشه گفت اولین کتاب عرض کنم که فتوایی شهید صدر است که در زمان حیات آقای خویی در لبنان این حاشیه منهاج رو بعضی از شاگردان آقای صدر چاپ کردن، ذیل اون مطلبی که آقای حکیم دارن، باز این عبارت منهاج رو ببینید، یحرم تزین الرجل بالذهب وان لم يلبس. این عبارت آقای حکیم که تزین به ذهب هم حرامه ولو مصداق لبس نباشه. مرحوم آقای سعد حاشیه میزنن، بل لبسه للذهب ولو لم يكن تزینا ولا يحرم التزيين لغير اللبس. این سری عبارت شهید صدر، حرام نیست تزیین بدون لبس، مصداق موضوع حرمت لبسه، اصلا تزیین نیست. یا اونجا که آقای حکیم میگن و من ذالک یشکل جعل مقدم الاسنان من الذهب لاحتمال صدق تزین به، مرحوم شهید صدر حاشیه میزنن به نحو یصدق علیه اللبس. این مشکله، یا بگید حرامه، وقتی که لبس برش صدق کنه. اگر لبس صدق نکنه، لبس و ذهب نباشه، کی گفته حرامه؟ اینم نگاه دوم که برخی از فقها میگن لبس موضوع حرمت است و نه تزین، حالا بعضی هم اینجا بعضی از اعلام نجف علاما به بالی ای رو الان تردید دارن، بعد نگاه کنید بعضی از اعلام نجف حفظه الله موضوع رو لبس می دانن در تزیین احتیاط واجب می کنن، میگن لبس و ذهب موضوع حرمت برای مرده و در تزیین اهبت وجوبیه. حالا نگاه کنن آقایون ببینن، من یادم از گذشته نمیدونم الان فتوای بعض العازم رو ببینن، ببینن همین جوره، یادم ایشون اهبت وجوبی در تزیین دارن، روشن نشده براشون که از روایات حرمت تزیین استفاده میشود یا نه. حالا این نگاه دوم. نگاه سومی هست، بعضی از اعلام قوم حفظه الله از مطالبشون استفاده میشه عنوان حرام رو تزیین میدونن نه لبس، میگن اون چه حرامه تزیینه، لذا اگه در جایی لبس و ذهب باشه تزیین نباشه حرام نیست. حالا یک کسی عرض کنم حضور شما، یک مثلا مردی یک طلایی رو به دست میکنه زیر لباسش، تزیین و تزین صدق نمیکنه، نمیخواد نشون بده به کسی که مصداق تزین باشه، ولی میخواد این رو داشته باشه. آقا برای فلان جهت، بعضی از عوام نمیگن، بعضی از عوام از خواص که نمیدونم طلایی خصوصیت رو داره، این فایده رو داره، این چنین چنانه، میگه من این فایده رو میخوام داشته باشم، یک بازوبندی از طلا میبندم زیر لباسم، کسی هم نمیبینه، تزیین نیست. اگه لبسم صدق بکنه این محقق میگه اشکال نداره. خب بس ببینید مسئله اختلافیه، اونم اختلاف خیلی فاحش به تعبیری، یعنی بین ذاک و ذاک. شیخ صدر آقای خویی اینا میگن آقا تزین ملاک نیست، لبس ملاکه. در مقابل بعضی از عازم قوم میگن نقیه ملاک تزین، لبس ملاک نیست. خب اینا جز روایات هم نیست دیگه، برداشتشون از روایاته، لذا این رو عرض کردم برای که ببینیم روایات رو دقت کنیم، ببینیم از روایات چه باید استفاده کنیم. خب عرض میکنیم که در بررسی روایات باب، اولا میشه ادعا کرد دو طائفه کلی داری که یک طائفه مدلولش حرمت استفاده مرد از تلاس فل جمله یا بل جمله، که این طایفه رو میگیم به چند طایفه، خودش باز تقسیم میشه زیرش چند گروه هست. طایفه دومی ممکنه کسی ادعا کنه که آقا در مقابل طائفه مانعه، ممکنه کسی بگه ما طائفه مجوزه هم داریم، اصلا روایات اقامه کنه که استفاده از طلا بر مب جایزه، اونا رو هم باید یا جواب بدیم یا ببینیم وضعیت اون روایات چی میشه. این دو طائفه کلی فعلا. طائفه مانعه به چند گروه یا چند لسان خودش تقسیم میشه که هر کدوم رو باید بررسی کنیم. گروه اول از روایات مانعه روایاتی است که ممکنه کسی ادعا کنه که از این روایات استفاده بشود، برداشت بشه از این روایات که مطلق استفاده مرد از طلا حرام است، که تزیین باشه فرق نمی کنه، که لبس باشه و حتی کسی بگه که حمل باشه، از اطلاق روایات استفاده کنه، حتی طلا رو مرد تو جیبش بذاره با خودش حمل کنه مشکله داره. ظاهر روایات اطلاقه، وقت الا ما خرج بگیم آقا حمل طلا برای مرد اشکال نداره، که ان مستثنیاتی داره این مطلقات، وقت بگیم شامل تزیین و لبس هر دو میشه به اطلاقه، نه لبس نه تزیین، همه تصرفات مرد حرامه الا ما خرج. قطعا تصرفه، این تصرف که اکل نیست که، فقط شرب که نیست که، لذا در بحث همون خمر و اینا اشاره کردیم، اجاره سفینه برای خمر و اینا بحث کردیم، یعنی چی؟ تصرف در خمر، تصرف یعنی این از اینجا برمیداره اونجا میبره، این میشه تصرف. عزیز من تصرف در خنزیر که هست، این رو برمیداره از اینجا اونجا میبره، تصرف که فقط معناش این نیست با ساطور بزنه گردنشو قطع کنه، نبرداره ببره یک جای دیگه، این هم میشه تصرف در خنزیر که روشنه. حالا حمل استثناس و اصلا روشنه که از سعد عدله خارجه بالاخره. حالا ببینیم این طایفه اول، کسی ادعا کنه آقا اصلا بعضی از روایات شما چی بحث میکنید، لبس یا تزیینه، بعضی از روایات داریم میگه مطلق تصرف، هم شامل لبس میشه هم شامل تزیین میشه. یکی از آقایون هم که خب چون نیامده بگیم ابداع احتمال میکنه، اینجا هم ابداع احتمال کردیشون، بگیم هر دوش هست، و ما گفتیم آقا یه مستمسکی بیارید که بگیم هر دوش از صرف احتمال، که نباید آدم بگه که آقا احتمالا اینجوری است، فایده نداره احتمال که. حالا ببینید این طایفه اول، دو تا روایت در این طایفه اشاره میکنیم، یک در عوال لعالی ابن ابی جمهور احسایی، روایت اینه، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم مشیرن الى الرهب والحریر هازان محرمان على ذکور امتی، وجه دلالت این است که گفته بشود حرمت در اینجا به عین تعلق گرفته است، ذهب و حریر بر امت من حرام است. در مباحث گذشته ما به تفصیل مطرح کرده ایم که تعلق تکالیف به عین معنا نداره، حتما باید تکلیف به فعل تعلق بگیره. این که گفته می شود طلا حرام است بر مرد، این بدون تعلق به فعل غلطه، یعنی که طلا حرامه حتما باید یک فعلی باشه مقدر، یا لبسش حرامه، یا تزیین به طلا حرامه، یا معاوضه طلا حرامه بر مرد، باید یک فعلی در تقدیر گرفته بشه، و الا اسناد غلطه. و گفته بشود چون هیچ فعل مخصوصی در روایت ذکر نشده حذف المتعلق دال على العموم، متعلق حرمت ذکر نشده و در اصول آقایون میگن حذف متعلق دال بر عموم است، لذا پیامبر فرموده حریر و طلا بر مردان امت من حرام است، یعنی مطلق التصرف فیه حرام الا ما خرج. این خلاصه استدلال. خب دقت کنید، پاسخ از این استدلال این است که اولا کما اشرنا سابقا روایات کتاب عوالم لعالی قابل اعتنا نیست، هم مرسل است و هم به تعبیر مرحوم علامه مجلسی لم یمیز القشر من اللباب. ابن عبی جمهور احزایی پوست رو از مغز نتونسته جدا کنه و به تعبیر علامه مجلسی یه سری روایات مخالفین را آورده در بین روایات، لذا اگه به تنهایی باشه قابل اعتنا نیست. هذا اولا. ثانیا، ما در اصول و هاکذا در فقه به مناسبت بحث مفصلی داشتیم که این قانونی که جمعی از اصولی بهش معتنی هستند که حذف المتعلق دال على العموم و متصرف شده از قواعد ادبی به اصول، این رو ما قبول نکردیم در اصول، بحثم زیاد کردیم دیگر، هم اصلا واردش نمیشیم. دوستان در ذهن اشاره بکنن کجاها بحث شده به تفصیل، خیلی هم پرثمر این بحث ها. اشاره کردیم مطالبی از حضرت امام، شهید، سعد، دیگران، جنبندیمون به این نتیجه رسید حسب المتعلق دالون علی العموم نخیر، حسب متعلق قرینه بر عموم نمیتونه باشه. لذا یا فعل مناسب باید در تقدیر گرفته شود و اگر افعال مناسب چند تاست جمله مجمله. قاعده حسب المتعلق على حسب المتعلق دال على العموم را نپذیرفتی و این دیگه بحثش در اصول فعلا اشاره کردیم و اینجا نتیجه میگیریم. این یک روایت. روایت دوم در این باب روایتی است که مرحوم نوری در مستدرک از لب و لباب مرحوم قطب راوندی نقل میکنه که پیامبر فرمودن، حالا اینجور گزارشگری میشه در روایت، انه خرج، پیامبر گرامی اسلام، و فی احدا یدیه ذهبون و الاخر حریرون و قال ان هذین محرمان علی ذکور امتی و حل لاناثها. پیغمبر مثلا از منزل آمدن بیرون، یه دستشون قطعه طلا بود، یه دستشون هم یک حریر بود، فرمودن ان هذین محرمان علی ذکور امتی. طلا و ابریشم بر مردان امت من حرام است. باز استدلال علی استدلال، مثل روایت اوال اللالی، حصف متعلق، حصف متعلق دال بر عموم است. حالا برای پوششه یا برای تزیینه؟ خانوما طلا را می پوشند یا تزیین به طلا دارند؟ بله. خب حالا برسیم، باش ما حرف داریم خیلی، حالا فعلا بگیم تا برسیم ببینیم خودمون چی می‌خوایم بگیم. قرینه که لفظ مثلا خب آخه فرق داره، ممکنه بین ذهب و بین حریر در کیفیت استفاده متفاوت باشه. بگیم در ذهب فعل مناسب، در حریر فعل مناسب، که بعضی تلمیذ امام تو دراسات همینجا میگه لا یبعد که در حریر بگیم لبسه، در ذهب بگیم تزیینه. اینم یه حرفه، اینم یه احتماله، هم لبس. خیلی خوب، تا برسیم باشه، تا ببینیم. عرض میکنیم که اینجا یک نکته رو مختصر اشاره کنیم نسبت به کتاب لب و لباب. از نظر سند و کتاب شناسی، خب مرحوم قطب راوندی از علمای مهم شیعه، علمای علم کلام، تفسیر، فقه، اصول، گفته می شود در قرن چهارم، که قبرشم در عرض کنم که صحن مطهر کریمه اهل بیت است، گفته می شود قطب راوندی یکی از کتب علمای اهل سنت رو به نام کتاب فصول گزینش کرده است و نام اون گزینش رو گذاشته لب و لباب، المستخرج من فصول عبدالوهاب. اولا این کتاب فصول که نویسندش فردی به نام عبدالوهاب است، خودش چه کتابی است؟ مرحوم نوری در خاتمه مستدرک یک قیدی میاره، میگه کتاب فصول مال عبدالوهاب شعرانی که از علمای اهل سنت بوده. مرحوم قطب راوندی او رو تلخیص کرده، شده لب و لبا. ظاهر امر اینه که مقصود مرحوم نوری عبدالوهاب شعرانی، عارف بزرگ اهل سنت، صاحب کتاب الیواقیت و الجواهر فی مذهب الاکابر است. یه وقتایی اشاره کردیم که عبدالوهاب شعرانی از عرفای بزرگ اهل سنت، از کسانی است که قائل به حیات حضرت حجت، این که حضرت حجت فرزند امام حسن عسکری است، تولدش در شب در نیمه شعبان است 255، گزارشگری عین شیعه داره نسبت به حضرت حجت. و بعد جالبه میگه آکدا اخبرنی استادی الخواص حینما لاقا، یه وقتای بحث کردم توضیح دادم، فقط اشاره میکنم، ادعا میکنه که من استادم خواص وقتی ملاقات کرد با حضرت حجت، حضرت به استادم وضعیت خودشونه، نسبشونه و تولد خودشونه گفتن. این ملاقات چی بوده؟ باز به زحمت کتاب اللواقح رو من پیدا کردم از عبدالوهاب شهرانی، در کتاب اللواقح ملاقات استادش با حضرت حجت میگه، که حالا کار اونها تفصیل دادم یه وقتی جمعی از دوستان شنیدن. حالا دقت کنید که ان مرحوم نوری میخواد بگه مرحوم قطب راوندی کتاب الفصول عبدالوهاب شهرانی رو تلخیص کرده است، میگه عامیون عبدالوهاب شهرانی، کسی جز همین صاحب الیواقیت و الجواهر نمیشه برش حمل کرد. اگر مقصود مرحوم نوری این است، به هیچ وجه قابل قبول نیست. عبدالوهاب شعرانی صاحب الیواقیت و الجواهر قرن دهم، متوفای 973 هجری است. قطب راوندی متوفای 573 است، 400 سال قبل از عبدالوهاب شعرانیه. چطور میشه قطب راوندی هنوز جد عبدالوهاب شهرانی به دنیا نیامده کتاب الفصول عبدالوهاب شهرانی رو خلاصه کنه؟ یه قطعا عبدالوهاب عبدالوهاب شهرانی نیست. بعضی از محققین که حالا سابقه حوزوی داشتن و امروز هم از ادبای دانشگاه هستند و نقدهایی به بعضی مطالبشون مطرح کار ندارن، ایشون یه تحقیقی کردن کتاب الفصول که حالا نسخه ازش در کتابخانه آستان قدس رضوی هم هست، ایشون تحقیق کردن کتاب الفصول از عبدالوهاب ابن محمد کرامی نیسابوری سجستانی است، که این شخص از نحله کرامیه است، که خودش یه داستان مفصلی این نحله داره و خدمات و انحرافاتشون در کنار هم و در خراسان بزرگ در حالا حدود قرن چهارم به بعد تا دو سه قرن به عنوان یک نهله قوی مذهبی شناخته می شدن. حالا جمعی رو اینا به اسلام دعوت کردن، کرامیه بالاخره در ملل و نحل سابقه مهم و تحلیل مهم و انحرافاتشون هم جای خودش. این عبدالوهاب ابن محمد کرامی کتاب الفصول داشته است، در تفسیر و حکم و مواعظ است. مرحوم قطب راوندی علاما قیل، حالا منسوب به قطب راوندی، ایشون تلخیص کرده است اون کتاب الفصول رو و نامشو گذاشته لب اللباب. این تا اینجا، حالا ادامه میدیم یک نکته دیگه اضافه میکنیم، خیلی دیگه وارد نمیشیم، نتیجه میگیریم به این روایت و به کتاب لب اللباب هم اعتمادی نخواهد بود. للکلام تتمتون برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. خب چی میگن خوبه بگید؟
فرمایان که در منهاج سالگین جلد یک صفحه 177
بله
در مسئله 228
بله
لا یجوز و رجاله لبس الذهب فی غیر الصلاة ایضا مفاعل ذلك آثم و الاحوق هر تزین به مطلقا حتی ما لا یکتب علیه اللبس.
لبس ها ببینید این نظر آقای سیستانی رو که من عرض کردم الان خود منهاج السالکین ایشونه دیگه، چون منهاج السالکین ها مختلف ها با جعبه جادویی. ببینید منهاج السالکین خود ایشونه. خیلی خوب، بله درسته دیگه، یعنی فتوا میدن در لبس و احوت در تزین. یه بار دیگه بخونید عبارت شونه. نه همین عبارتی که خوندید بار دیگه بخونید.
لبس رجاله لبس و زهب فی غیر الصلاة ایزن و فائل ذلك آسم و
الاحوتو ترک تزیون بی مطلقا
حتی
فی ما لا یستقو علیه لبس. احوت این از تزیون بهش ترک بشه حتی اونجایی که لبس هم نباشه. لذا طبق این نگاهیشون مرد دندون جلو رو احوت وجوبی اینه که مثلا طلا نگذار.
جعل ازرار اللباس من الذهب او جعل مقدم الاسنان من
جالبه. دکمه لباس رو از طلا نمیشه بنابراین برای مرد دندون جلو رو نمیشه چون تزیین احوت وجوبی. خیلی
نه املا بعد بشد دهادی او جعل الاسنان داخلی هم
بله اسنان داخلی نه لبس نه تزیینه که آقای مظفری گفتن چرا میرسیم بهش. بعد یه روایت صحیح هم داریم که اونم ببینیم چکارش کنیم که نسبت به بله اسنان هست. همین حرمت تکلیفیه. پس ببینید ایشون میگه حرمت تکلیفیه دائر مدار لفظ یا تزیین علا اشکال انفسانی که نتونستن احراز فتوا بشه. حالا اون بحث آخره دیگه. اون در نماز آیا حرمت وضعی ممکنه بگیم حرمت وضعی با حرمت تکلیفی فرق داره؟
اینو دارن که دارن
دارن لایجو بطران نمازه. بحث آخره اید نداره، اون درسته. خود مرحوم آقای حکیم هم همینو داره، موجب بطلان نماز ممکنه نشه ولی حرمت تکلیفی داره. فعلا هم بحث ما این حال به نماز کار نداره. این بحث آخر او در جای دیگه باید مطرح بشه، اونم نکته داره دیگه. بله بسیار خوب. بله بفرم.
خود خوب مجاشت ارجاعاتی که فرمایی مثلا هم یکیشون
حوالی هست داده بر حضب متعلق داده بر اومه. بله
داده بر اومه.
بله
یه مورد الان ما مخواهم بریم بگردیم میده کنیم مثلا چون کلی از ما مخواهر وقت بودیم و حد بگردیم سیجا رو ببینیم. یه تیم دو سه نفره از من خوزدهایی که اینجا هست که اعلام مخواهی زاکیلی که جمع کنیم مصابه بگردیم ها میتونم قشنگ بشینم پای جمع بندی نواز شما مثلا محمد رضا سلام امروز ما دوباره کلی وقت داشتیم یه وقتی هر بحث
حرفتون درسته. این آیون حالا انشالله بله زحمت بکشن حداقل بعضی از این بحثا رو تدارک بکنن.
آره.
حالا اگرم نیامده تدارک بکنن. آره دوستانم نگاه بکنن. خب این بحث خیلی مهمه، همین حسب المتعلق دالون علی العموم، این در فقه فراوان کاربرد داره. لذا اگر کسی انتخاب بکنه هر علی شق هر کدوم از این دو شق رو چه قبول کنه حسب المتعلق دالون علی العموم، آثار فقهی زیادی داره، و چه قبول نکنه. حالا این بله این درسته. هم دوستان
گفتن آجا باید اجازه بدن ما این دو سه نفری جمع
باش انشاءالله. یک نداره نکته درستی باش. بله انشاءالله با همون نکته که ما رو جز خوبان میدانید دیگه، و هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. نه حالا شوخی کردم انشاءالله. اب نداره این نکته درستیست. این موارد ارجاعات حداقل به شکلی باشه که دوستان بتونن ببینن مقارنه کنن نکته ایم دارن بعد بیان کنن.
سیاسش عمومی، یعنی تو مطالب سیاس بکنه، ولی عنوان بندی نیست که ما بتونیم با عنوان پیدا
بکنه. بله حالا دوستان اب نداره، حالا عرض میکنم آقا هستم خود چونم شکیم بفرم. تزیین و لفظ دکمه باعث پوشش واقعا عرفن نه دیگه نه ببینید
جزء نفس،
نه نفس نیستش دیگه، یعنی اگر کسی مثلا دکمه تنها رو رو بدنش بگذاره میگن لبسه، یا اگه دکمه رو لباس باشه مصداق لبس لباسه، دکمه عرفن مصداق لبس نیست. یا فرض کنید که یک کسی یک گل از حریر بزنه روی مثلا پیراهنش، پالتو میپوشه رو پالتو بشه گلی از حریر بزنه، خب پس بس هست. حالا نسبت به مصادیق شما بگید آقا این مصداق از اون نیست، کار به مصادیق الان نداریم، ولی الان مهم اینه که ببینیم موضوع لفظه یا تزیینه، کدوم یکیست. مثلا ببینید راجع به عینک حالا بحث میکنیم، اشاره میکنیم مصداق لبسه، مصداق تزیینه، هیچ کدوم نیست. مردم میخواد عینک طلا داشته باشه، یا من میخوام قاب عینکم از طلا باشه، نه دلم میخواد اینجوری باشه، بگیم حرامه چون لبسه. حالا ایره تحلیل میکنیم، آیا در زبانهای مختلف متفاوته؟ مثلا زبان انگلیسی یه جوره، فارسی میگیم عینک زد، زبان عربی میگیم لبس النظاره، زبان انگلیسی چی میگی؟ بله؟ چی؟ خب بله انگلیسی مثلا میگن he wears glasses مثلا، حالا من که انگلیسی بلد نیستم، شما ها که بلدید بالاخره. در زبان انگلیسی میگن پوشیدن، در زبان عربی میگن لبس، در زبان فارسی میگن عینک زد. و اینا رو ببینیم، اگه مصداق لبس باشه باید یه جور مشی کرد فتوان، نه اولا روایات رو باید ببینیم موضوع چیه و بعد اون موضوع رو بازسازی کنیم، تحلیل کنیم. این خیلی حرفه، یعنی این که یا عرب چی میگه؟ خب عرب در عربی میگه پوشیدن، پس ما بگیم در زبان هر که عرب زبان است حرام است بر او عینک از طلا بزنه، چون مصداق لبس است. این طبق نظر شهید صد همین میشه، غیر از این نمیشه، طبق نظر آقای قوی همین میشه، چون لبس و نظاره است و میگن مصداق لبسه، میشه لبس و ذهب و حرامه. اما بیایی تو ایران نمیگن فلانی عینک پوشید، اگه بگه عینک پوشید میگن اول ما خلق اللهش ایراد داره، میگن عینک زد. حالا همین رو اگر به عربی بخوای برگردونی ضرب النظاره، میگن آتشی داری میگید چیه میگید. ببینید اینا رو تحلیل کنیم برسیم ببینیم اصلا واقعا ملاک این لفظه که آقای صدرم میگن، و بعد اینجا اشکال کنیم با آقای صدر. آقای صدر شما به بعضی از فقهای ایرانی اشکال میکنید، میگید به عقلی عجمی معنا کردن و شما اینجا به عقلی عربی معنا نکردی. حالا برسیم تا تحلیل کنیم بلد. برسیم هر دو رو دارید، چیزی دارید بخونید. خوبه بله یه خود بلندتر که ما هم بشنویم. نه بفرمایید خواهش میکنم شما. بله بخونید. این جالب بود، یعنی ایشون مثلا لبس رو حالا نمیدونیم زینت رو خب اونم
دست کردن انگوشت
خب حالا بطلان نماز و یا صحتش اون مطلب آخرمون بذارید، ولی این نکته اخیری که خوندید بله، یعنی ایشون دارن تصریح میکنن که اگه طلایی رو مخفی هم باشد اشکال داره و حرامه، یعنی که ان لبس که حتما مثلا موضوع اینجا معلوم میشه، لبس موضوعه و لبس موضوعه دیگه، لبس موضوعه لذا بپوشاند ولو تصحیح نباشد ایشون میگن مشکل داره، لبس حتما موضوعه. بله حالا تزین رو باز ببینید، مواردی که تزین باشد و لبس نباشد، مثل دگمه همین، مثل دکمه لباس از طلا، ببینید اونجا هم اشکال میگیرن که بعد وقت نتیجه بگیرید هم تزین هم لبسه، تا اینجا اون چه روشن میشه لبسه عنوان پیش مقام رفت داره اد نداره انگشتر چیز دیگره. یکی از توائف روایات داریم لا تتختم به زهده، ممکنه فقیه بگه در خصوص انگشتر اصلا چه لبس باشه تزین باشه فرقی نداره، اون باز نکتتون فیه. اما ببینید مثل دکمه لباس مرد از طلا باشه ایشون چی میگن؟ حالا اینجور مواردی که تزیین صدق میکنه لبس صدق نمیکنه. خب نه اونا که تداویه خب پس اینا همه رو ایشون مصداق لبس میگن، لبسه اینا هم میگن لبسه. خب بنابراین پس تو اون دندان کرسی، دندانهای پیشین دهان نه مقادیم دهن، نه ایشون یعنی خبابت مثلا امین. حالا اگه امر دائر باشه به این که هم بتونه با طلا هم غیر طلا قاب دندون بگذاره وقت اونجا چی میگن، اینا همه باز شقوقش حالا ما بررسی بکنیم خوبه اینا رو ببینید که چی میگن. بله